باشم منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل بر تو جاودان در در دل حاضر است، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
روز روزگار بر وفق مراد شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه. سیمرغ رو میشنوید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت روز عطار تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه دعوتتون میکنم بخشی رو بشنوید با عنوان روزه از منظر عطار، در بیان دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن.
عطار نیشابوری یکی از قله‌های شعر فارسی و عارفان مشهور و تأثیرگذار ایران است. او پیشگام مولانا جلال الدین بلخی خراسانی است. عطار هم عارف است و هم شاعر و هم نویسندگی پرکار. از جمله آثار مشهور عطار عبارتن از دیوان اشعار، الهی نامه، منطق الطیر، تذکرت الاولیا، اسرار نامه، مصیبت نامه و مختار نامه. دیوان اشعار عطار مجموعه قصاید و غزلیات اوست که دارای مضمون‌های بلند عارفانه است. رویکرد عطار به روزه عرفانی است. او روزه را رهایی از ماسوالله و پیوستن به حق تعالی می‌داند. روزه چیست؟ از غیر درگه بستن است، از وجود و از عدم ره بستن است. عطار در تذکرة الاولیا حکایت احوال روزه برخی عارفان و صوفیان مانند اویس قرنی، رابعه، ابراهیم ادهم، داوود طائی و سهل تستری را بیان کرده است. مانند آن که ابو ربیع واسطی گوید که داوود طائی را گفتم مرا وصیتی کن، گفت روزه از دنیا گیر و در آخرت افطار کن، از دنیا روزه گیر و مرگ را عید ساز و از مردمان بگریز چنان که از شیر درنده گریزند. و در احوال روزه سهل تستری گوید که در ابتدا ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از سیری، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از سیری. یعنی اون با روزه با غذای معنوی سیر می شد. بلندترین شعر او در باب روزه قصیده شماره 18 است. عطار نیشابوری در قصیده بلند شماره 18 به بیان شروط روزه عرفانی پرداخته است. او اجتناب از مبتلات شرعی روزه را مکفی وصل مقام روزه حقیقی یا روزه عارفان نمی داند و شروط معنوی متعددی را برای روزه عرفانی بیان کرده است که تحت تأثیر آیات احادیث و آثار قبلی ادبیات عرفانی است. عطار روزداران حقیقی را پاک دل می داند که دارای حقی ویژه در درگاه الهی هستند، که از جمله آنها این است که خدا به خاطر حق دل پاک آنها گناهان مردمان را از روی کرمش می بخشد. نظریه‌ای که تا حدودی نزدیک به نظریه شفاعت در تشیع است. روزه دل یعنی عدم توجه به ماسوا الله، شاه بیت تفکر روزه عرفانی عطار است. شروطی که عطار برشمرده است در قصیده 18 عبارتند از آن که یک، هر عضو روزه ویژه خود را دارد. هر عضو را بدان که به تحقیق روزه است. دوم، روزه مقبول نزد کردگار آن گردد که روزه همه عضوهای انسان باشد. چنین روزه مقبول درگاه الهی گردد. سوم، روزه چشم است، نگه داشتن چشم از نگاه حرام. اول نگاه دار از نظر تا رخ چگل در چشم تو نیفکند از عشق خیش خار. چهارم، روزه گوش، عفت گوش از شنیدن مطالب هرزه. دیگر ببند گوش زهر ناشنیدنی، که از گفتگوی هرزه شود عقل تار و مار. او شنیدن مطالب نامربوط و هرزه را باعث آسیب رسیده شدن به عقل می داند. عقل آسیب می بیند از شنیدن مطالب هرزه. پنجم، روزه زبان، نگه داشتن زبان از غیبت و دروغ. دیگر زبان خیش که جای ثنای اوست، از غیبت و دروغ فرو بند استوار. زبان ابزار گفتگوی با خدا، مناجات خداست، نه آنکه آلوده شود به دروغ و غیبت از مردمان. ششم، اجتناب از خوردن مال حرام. دیگر به وقت روز گشادن مخور حرام. هفتم، اجتناب از پرخوابی. دیگر بسی مخسب که در تنگنای گور، چندانت خواب هست که آن نیست در شمار. هشتم، روزه دل، خالی کردن دل از یاد ماسوا الله. دیگر ز فکر آینه دل چنان بکن که از غیر ذکر حق ننشیند بر او قبا. این شاه بیت تفکر عرفانی عطار در روز است. و در آخر شرط نهم را عدم پرخوری موقع افطار می داند. دیگر بسی مخور که هر آن کس که سیر خورد، اعضاش جمله گرسنه گردند و بیقرار. او گرسنگی را یکی از راه های تسکیه نفس می داند.
دیگر نباشد ما را به جز خیالت، فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، که این شبروان کویت آرند ره به سویت. تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، تارا بر نباشد اکسیز شمع رویت، تارا بر نباشد تارا به جز خیالت، فکری دیگر نباشد تارا به جز خیالت، فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. خیال رویت
خیال رویت، منزل در آب دیده ما، با خیال رویت منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشه. هر ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه، در هیچ سر خیالی.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، دیروز و امروز در ویژه برنامه سیمرغ از عطار نیشابوری برای شما گفتیم و از منظرهای مختلف بررسی کردیم. امروز از عطار در هفت وادی غزل براتون صحبت کردیم. به اتفاق کارشناس برنامه از تمثیل و طنز در بیان عطار نیشابوری گفتیم و سخنهای بسیاری که هنوز باقی مونده تا ساعت هفت کنار شماییم. حرفهای شنیدنی دیگری هم در ارتباط با شخصیت و شخصیت پردازی در حکایتهای عطار برای شما خواهیم گفت و همینطور از جایگاه حضرت عطار در عرفان ایرانی برای شما سخن خواهیم گفت. پس حتما با ما همراه باشید. همراهی ما با شما تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر ادامه داره. بخش بعدی رو هم حتما با جان و دل بشنوید.
میخوام در مورد یک خورده داستان در دل داستان اصلی و کلان روایت منطق الطیر با شما سخن ساز کنم و اون حکایت ماجرای عجیب شیخ صنعان هست. عطار در روایت این قصه از بسیاری از موتیوها یا الگوهای قصه گویی بهره برده، از جمله سفر قهرمان، استحاله قهرمان، جا به جایی قصه، این کانون گریز بودن قصه و بعد موضوع رستگاری که پیش میاد، رؤیا و تعبیر رؤیا، همه اینها در دل این داستان عجیب واقعا وجود داره. آهنگ و لحن این داستان بعد از این داستان در اشعار بسیاری از شاعران ایران زمین نمود پیدا کرد و خیلی تأثیر کردن به این قصه. حکایت شیخ صنعان رو در گذری بر سروده عطار بزرگ و در بیان من مهدی محمدیان بشنوید. یک تکنیک قصه گویی این است که شما شخصیت رو آنچنان پرشکوه و با ابهت در ابتدا جلوه میدید که وقتی این شخصیت دچار شکست میشه، اون شکست در ذهن مخاطب تأثیر بیشتری بگذاره. ابتدای داستان شیخ صنعان رو براتون میخونم تا این تکنیک داستان نویسی رو در اثر عطار دریابید. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هرچه گویم بیش بود. شیخ بودو در حرم 50 سال، با مرید 400 صاحب کمال. قرب 50 حج به جای آورده بود، عمره عمری بود تا می کرده بود. پیشوایانی که در پیش آمدند، پیش او از خیش بی خیش آمدند. موی می بشکافت مرد معنوی، در کرامات و مقامات قوی. هر که بیماری و سستی یافتی، از دم او تندرستی یافتی. خلق را فی الجمله در شادی و غم، مقتدایی بود در عالم علم. که شخصیت شیخ صنعان رو تا کجا برکشید. حالا میرسیم به شکست قهرمان. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب برهم چنان در خواب دید، که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده می کردی بتی را بر دوام. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. شنیدید که شیخ صنعان دختری رو در خواب میبینه و به این بیت عجیب رو میگه و میگه که گرچه شیخان جا نظر در پیش کرد، یعنی وقتی که خواب اون دختر ترسا رو دید، سرش رو در زمین انداخت تا چشمش به چشم اون دختر ترسا نیفته، گرچه شیخان جا نظر در پیش کرد، عشق آن بت روی کار خیش کرد. دختر ترسا چو برقع برگرفت، بند بند شیخ آتش در گرفت. چون نمود از زیر برقع روی خیش، بست صد زنارش از یک موی خیش. گرچه شیخان جا نظر در پیش کرد، عشق آن بت روی کار خیش کرد. شد به کل از دست و در پای افتاد، جای آتش بود و بر جای افتاد. هرچه بودش سر به سر نابود شد، زاتش سودا دلش چون دود شد. عشق دختر کرد قارت جان او، ریخت کفر از زوف بر ایمان او. عشق بر جان و دل او چیر گشت، تازه دل نومید و از جان سیر گشت. اتفاقاتی میفته. دختر ترسا برای وصال شیخ صنعان با خودش شرطهای عجیب و غریبی میگذاره که هر کدوم از این شرطها جهان هویتی شیخ صنعان رو در واقع نابود میکنه و شیخ صنعان این کارها رو میکنه. در نهایت باز میگرده به تم و ایده رؤیا و کسی در رؤیای یکی از مریدان شیخ صنعان میاد و پایان ماجرا رو رقم میزنه. جمله چون بادی ز عالم می رویم، جمله چون بادی ز عالم می رویم. رفت او و ما همه هم می رویم. زین چنین افتد بسی در راه عشق، این کسی داند که هست آگاه عشق. هرچه می گویند در ره ممکن است، رحمت و نومید و مکر و ایمن است. نفس این اسرار نتواند شنود، بی نصیب گو نتواند رو بود. این یقین از جان و دل باید شنید، نه به نفس آب و گل باید شنید. جنگ دل با نفس هر دم سخت شد، نوحه‌ای درده که ماتم سخت شد.
خب سیمرغ رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. تجلی رمضان در مثنویات عطار نیشابوری در گفتگو با دکتر عزیز آذینفرد. جناب آقای دکتر عزیز آذینفرد، سلام من را از برنامه زنده سیمرغ رادیو فرهنگ پذیرا باشید. درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بنده هم به نوبه خودم 25 فروردین ماه روز بزرگداشت عطار نیشابوری که روز بزرگداشت بنیانگذار ادبیات سمبولیک در جهان و ادبیات رمزی در جهان هست رو به همه ایرانیان و ادب دوستان و عطار دوستان تبریک و شادباش عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم خدمت شما تبریک ویژه عرض میکنیم. باعث افتخار ماست واقعا زیستن در سرزمینی که چنین مفاخری رو در دل خودش پرورش داده. جناب آقای دکتر آذینفرد، همراه هستیم با شما تا از تجلی رمضان در اشعار عطار نیشابوری برای ما و شنوندگان بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
تجلی رمضان در شعر عطار نیشابوری رو من با این مقدمه آغاز میکنم. ابتدا باید بگم که رمضان ستاترین شاعر تاریخ ادب پارسی بیشک و تردید مولاناست و بعد از مولانا باید ما عطار نیشابوری رو یکی از شاعرانی بدونیم و قلمداد کنیم که رمضان رو به خوبی در شعرش مورد ستایش قرار داده.
بله.
اما یک قصیده بسیار تابناک و درخشان داره که من این رو اسمش گذاشتم آداب دهگانه روزداری، یعنی اگر بخوایم یک آداب دهگانه روزداری که جامع و کامل هست در ادبیات فارسی برای روزداری ما قلمداد کنیم و بشماریم، قطعا این قصیده عطار نیشابوری میتونه همون منشور دهگانه آداب روزداری در ادب پارسی باشه.
بله.
نخستین آداب رو عطار نیشابوری دوری جستن از هوای نفس و سربرآوردن از خواب غفلت دیرینه و همچنین روزه رو و ماه رمضان رو هنگامه کار و فعالیت میدونه. ای در غرور نفس به سر برد روزگار، برخیز و کار کن که کنون است وقت کار. ای دوست ماه روزه رسید و تو خفته ای، آخر ز خواب غفلت دیرینه سر برآر. سالی دراز بوده ای اندر هوای خیش، ماهی خدای را شو و دست از هوا بدار.
بله.
دومین آداب در شعر عطار نیشابوری روزداری با امساک و نیاشامیدن است، یعنی او را او روزداری را تنها نخوردن و نیاشامیدن نمی‌داند.
درسته.
عطار معتقد است که پنداشتی که چون نخوری روزه تو آن است، بسیار چیز هست جز این شرط روزگار. اما سومین آداب روزداری، روزداری تمام اعضا و جوارح، اما از چشم و گوشت و زبان و همه اعضا و جوارح، هر عضو را بدان که به تحقیق روزه ای تا روزه تو روزه بود نزد کردگار. چهارمین آداب روزداری از منظرگاه عطار، روزداری چشم و خودداری از نگاه به گل رویان است. اول نگاه دار نه اول نگاه دار نظر تا رخ چگل در چشم تو نیفکند از عشق خیش خار. پنجمین آداب روزداری، روزداری گوش و گوش نسپردن به هر ناشنودنی. دگر بیند گوش هر ناشنودنی، دگر ببند گوش هر ناشنودنی، که از گفتگوی هرزه شود عقل تارمار. چون میگوید که گوش سپردن به هر ناشنودنی باعث میشه که عقل آدمی تارمار شود و به هرزه رود. ششمین آداب روزداری، روزداری زبان و پرهیز از غیبت پراکنی و دروغ پراکنی است. دیگر زبان خیش که جای ثنای اوست، از غیبت و دروغ فرو بند استوار. خب من هر یک از این آداب رو یک بیت به عنوان مثال برای اون و به عنوان معیار و به عنوان معادل این سخنی که از عطار نیشابوری آوردم. اما هفتمین منزلگاه آداب روزداری، چشم پوشی از حرام خارگی، زیرا که عطار معتقد است که حرام خارگی عین خون خارگی است. دیگر به وقت روز گشادن مخور حرام، زیرا که خون خوری تو از آن به هزار بار. اما هشتمین آداب، تأکید بر کار و تلاش به جای خوابیدن و استراحت کردن. دیگر بسی مخوست که در تنگنای گور چندانت خواب هست که در آن نیست، که آن نیست در شمار. و نهمین آداب روزداری، روزداری فکر و اندیشه روزدار است، آنچنان که آینه دل را از غیر حد باید شست و تنها باید نور خدا روشنایی بخش افکار و اندیشه آدمی باشد. دیگر به فکر آینه دل چنان بکن که از غیر ذکر حد ننشیند بر او غبار. و آخرین منزلگاه و آخرین ادب دهگانه روزداری در پیش جناب عطار، در فرهنگ عطار و در اشعار عطار، پرهیز از بسیار خوری و پرخوری است. اینم جالبه.
بله.
این مورد رو جز این ده تا مورد آورده آقای عطار. دیگر بسی نخور که هر آن کسی که سیر خورد، اعضاش جمله گرسنه گردند و بیقرار. این هم منشور تماشایی دهگانه آداب روزداری از نظرگاه عطار نیشابوری بود که من عرض دادم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عزیز آذینفرد، به خاطر اینکه مراتب و آداب روزداری رو در ده منزل از زبان عطار برای ما گفتید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خداوند یار و نگهدار همه شما باد.
بدرود.
سحرگاه شدم سوی خرابات، که رندان رو کنم دعوت به طامات. سحرگاه شدم سوی خرابات، که رندان رو کنم دعوت به طامات. هستم زاهدی صاحب کرامات، که هستم زاهدی صاحب